بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالأدب فإنه زين الحسب. بر شما باد به ادب، که ادب زینت حسب و نسل انسان می شود. یعنی علاوه بر این که ادب مایه زینت خود شخصیت انسان می شود، مایه زینت نسلی که انسان در میان اون نسل به وجود آمده است و پدیدار شده است می شود. هم برای زینت برای نسل پدران خودش هست، هم برای زینت برای فرزندان و نسل آیندهش می شود. شرح مفصلی هم دارد از نظر زیست شناسی که در فرصت دیگر باید اون رو بیان کرد. خب، ما طبق ادله مختلف وجوب خمس را در ارباح مکاسب ثابت کردیم، لکن مشروط به استثناء معونه هست. مرحوم سید در عروه هم همین رو فرموده است که خمس در ارباح مکاسب مشروط به استثناء معونه هست. معونه بر دو قسم هست: معونه تحصیل ربح، یعنی اون مخارج و هزینه هایی که هزینه می کند تا سود به دست بیاورد. دوم، معونه معاش زندگی خود و اهل عیال. بین این دو معونه فرق وجود دارد. حداقل می توان بین این دو معونه سه تا فرق گذاشت. فرق اول این هست که معونه تحصیل ربح جایگاهش قبل از ربح است. ولی معونه معاش مربوط می شود بعد از تحصیل ربح، چون انسان باید ربحی به دست بیاورد تا برای معاش خودش هزینه کند. فرق دوم این است که معونه تحصیل ربح در تمام موارد متعلق خمس هست. چه در غنائم، چه در کنز، چه در غاش، چه در مابقی ارباح مکاسب و امثال اینها. معونه کسب در همه اینها وجود دارد، ولی معونه معاش اختصاص دارد به ارباح مکاسب. یعنی معونه معاش فقط از ارباح مکاسب استثناء می شود، ولی معونه تحصیل ربح از تمام موارد متعلق خمس استثناء می شود. فرق سوم، این فرق سوم خیلی دقیق تره، دقیق نیاز به دقتی داره. استثناء فرق سوم، استثناء معونه تحصیل ربح بر وفق قاعده و طبیعت حال هست، ولی استثناء معونه معاش برخلاف قاعده خواهد بود. توضیح ذالک، موضوع خمس فائده و ربح و غنیمت هست، غنیمت به معنای عامش. اون وقت معونه تحصیل نه غنیمت محسوب می شود و نه ربح و فائده. چرا؟ چون معونه تحصیل، تحصیل ربح از جیب خودت و از ملک خودت خارج شده است. مالی که از جیب خودت خارج شده است چگونه بر آن ربح و فائده صرف کند و غنیمت صرف کند؟ صرف نمی کند. این معونه تحصیل از جیب تو خارج شده است تا بتوانی هزینه به دست بیاوری، تا ربح به دست بیاوری، تا ربح و فائده به دست بیاوری و غنیمت به دست بیاوری. پس اگر ربحی به دست آوردی، زمانی بر اون مالی که تحصیل کردی رب فائده غنیمت صدق می کند که اون معونه تحصیل رو جدا کنی. یعنی اون مالی که تو هزینه کردی تا سود به دست بیاوری، این سود به دست آمده زمانی سود و غنیمت برش اطلاق می شود که اون معونه تحصیل را جدا کنی. صح املا؟ یعنی در واقع به عبارت دیگر، به اندازه معونه تحصیل سود، به اندازه اون سود محسوب نمی شود، غنیمت محسوب نمی شود. صدق نمی کند. پس استثناء کردن معونه تحصیل از ربح و غنیمت علی القاعده است. این مطلب خیلی قابل فهم و قابل پذیرش است، اما استثناء معونه معاش برخلاف قاعده است. یعنی اون مالی که ربح و غنیمت بر او صدق می کند، تو اون را هزینه زندگی می کنی، اون را هزینه زندگی می کنی، پس بر معونه معاش ربح و غنیمت صدق می کند. لذا اگر بخواهیم از ارباح مکاسب و فواید و غنائم معونه معاش را استثناء کنیم علی خلاف القاعده و محتاج به دلیل هست. پس معونه تحصیل، تحصیل ربح چون علی طبق القاعده لا يحتاج الى الدلیل، ولی استثناء معونه معاش چون برخلاف قاعده از یحتاج الى دلیل، در این حالی که استثناء معونه تحصیل نیازی به دلیل ندارد، در این حال روایات هم داریم، در این حال روایاتی داریم که دلالت می کنند بر این که معونه تحصیل باید استثناء بشود، بعد از اون خمس داده بشود. تعدادی از این روایات رو بخونیم. یک، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا بله. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن ابی ناصر، معروف صاحب وسائل نیاورده ولی همون بزنتی است، ابن ابی نصر بزنتی است، قال قال كتبت الى ابي جعفر عليه الصلاه والسلام بله الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، فكتب بعد المعونه. آدرس روایت هم وسائل الشیعه بله، ابواب الخمس باب 12 حدیث 1. روایت از نظر سند آره کامله، مشکلی نداره. محقق خویی اون رو جز روایات صحاح دانسته، منتها من این نکته ای را در مورد عدتون من اصحابنا بگم خدمت شما. در درس رجال باید بحث عدتون من اصحابنا را مفصل توضیح بدیم در درس رجال، ولی اجمال مختصری من بگم خدمت شما. این عدتون من اصحابنا معمولا توی کافیه، مرحوم کلینی بیان کرده این را. کلینی معمولا اینطوره، همیشه اینطوره. کلینی معمولا اگر روایت رو میخواد از سه نفر از طبقات نزدیک به امام نقل بکند، معمولا میگوید ان عدت من اصحابنا. اون سه نفر عبارتند از یک، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، از اشعریون قمه. دومی احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. سوم سهل ابن زیاده که مرحوم کلینی 700 روایت در کافی از سهل ابن زیاد نقل کرده. حالا اگر چنانچه از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل کنه که تو این روایت محل بحث ما همینه، اگر کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری روایت نقل کند، مراد کلینی از عدتون من اصحابنا عبارتند از این هاست: محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار القمی است. و علی ابن موسل کمدانی یا کمیزانی، ضبطش مختلفه، ضبطش مختلفه. علی ابن موسای کمدانی قمی یا کمیزانی، یا بعضی هم گفتن کمیدانی. حالا یا این قمیه یا اسم سابق قم کمیدان بوده، یا یه منطقی از مناطق قم اسمش کمیدان بوده، در هر صورت کمیدانیه. دیگری داوود ابن کوره قمی، داوود ابن کوره قمی. و دیگری احمد ابن ادریس هست و دیگری علی ابن ابراهیم قمی. بله بله، پنج نفر شدن. پس در اینجا توی این روایتی که خوندیم، مرحوم کلینی میخواد از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری روایت رو نقل کنه. چون روایت از احمد ابن محمد اشعری است، مراد از اون عدتون اصحاب همین چند نفر بودن که اسم بردن. معلوم شد دیگه این مسئله؟ بله. از نظر توصیف هیچ فرقی نمی کنن.
بله.
آره. فنی داره، درست خواه.
احمد
محمد
و
بخالد
یا
نابل. ها
ها
باریکلا. ببین این از طبقه بعدی آدم میتونه تشخیص بده، از اونی که احمد ابن محمد از اون استادی که نقل بکنه میشه تشخیص داد این کدومشون هست. چون بزنتی چیزه، ابن عیسای اشعری از بزنتی نقل میکنه، چون از بزنتی نقل میکنه این ابن خالد نیست، این ابن عیسای اشعری محسوب میشه. قریبن ولیکن با مقایسه‌ای که بین استادش و بین شاگردش کرد میشه تشخیص داد که این احمد ابن محمد کدامه. ملاحظه فرمودید این احمد ابن محمد در اینجا که گفتیم استادش ابی نصر بزنطیه، ملاحظه فرمودید شاگرد یعنی شاگرداش یکی از این پنج نفری است که ما عرض کردیم خدمت شما، ولی ابن احمد ابن محمد خالد برقی شاگرداش اینا نیستن، شاگرد کسان دیگه هستن. احسن تو من المروی عن و الراوی، نه میدونم این رو باید به دست آورد. حالا پس من اضافه کنم اگر شیخ کلینی بخواهد روایت را از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل کند، عدتون من اصحابنا، ایناست که الان عرض میکنم خدمت شما. خب صحيح
أنهم يميزوها
بالإلحاض مربعا،
يعني بالإلحاض
أستاذهم. صحيح، هذا الذي تفضلت به دو راه داره عرض خدمت شما، دو تا راه برای تشخیص بدیم که این احمد ابن محمد بن عیسای اشعریز یا خالد بن خالد برقیز. دو راه داره، یکی مربیان انشون هست، یکی شاگرداشون هست. شاگردهای احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری فرق میکند با احمد ابن محمد ابن خالد برقی، فرق میکنه با هم دیگر. ملاحظه فرمودید من شاگردهای احمد ابن محمد عیسای اشعری که گفتم درسته؟ حالا شاگردهای احمد ابن محمد خالد برقی رو میگم خدمت شما، شاگردهای احمد ابن خالد برقی عبارتند از یک علی ابن محمد ابن عبدالله قمی، علی ابن الحسین سعدآبادی، احمد ابن محمد ابن عبدالله، عبدالله بله، علی ابن ابراهیم قمی. این علی ابن ابراهیم قمی مشترک دیگه بین دوتاشون، شاگرداشون اینها هستن. خب پس روایت از نظر سند قابل قبول هست و عرض کردم محقق خویی اون رو صحیحه می داند، اما از نظر دلالت که مراد از این معونه در جواب امام، مراد از این معونه چیست؟ سه نظریه وجود دارد در اینجا. نظریه اول، معونه در این روایت معونه تحصیل هست. نظریه دوم، معونه در این روایت مطلق است. مطلق است. آقای موسوی خاموش شدن. چرا میتونیم بگیم مطلق، میتونیم بگیم چیزه ام اراده شده؟ چرا؟ نه، خب ما بعد المعونه، آیا معونه تحصیل او المعونه المعاش او الام؟ نظریه دوم این است که معونه در این روایت مطلقون. احسنتم، ولیکن یحتاج الى دلیل. دلیله این که معونه از نظر لغت به معنی ما یحتاج الیه. آفرین، ما یحتاج الیه، اما از معونه تحصیل و معونه ربح، لذا می تواند اعم باشد. بر این اساس اگر کسی گفت، دومی بود، دومی مراد از معونه مطلقه و اعم میتونه باشه، اعم. اگر کسی گفت انصراف دارد به معونه تحصیل، این حرفش قابل پذیرش نخواهد بود، حرف ضعیفه. نظریه سوم این است که معونه در این روایت اجمال دارد، معلوم نیست مراد معونه تحصیل هست یا اعم از تحصیل و معونه معاش باشه. اعم اعم چون مجمل هست، اجمالش از نوع اقل و اکثر هست. یعنی اگر منظور از معونه در این روایت، اگر منظور از معونه در این روایت معونه تحصیل باشد میشه اقل، ولی اگر اعم باشد می شود اکثر. پس اجمالش دائر بین اقل و اکثر هست و در دوران امر بین اقل و اکثر باید اقل قدر متیقن هست اخذ کنی، و اون مراد چیه؟ معونه تحصیل، معونه تحصیل خواهد بود. و نظریه سوم قابل پذیرش هست، نظریه اول و دوم قابل قبول نیست، گرچه محقق خویی نظریه اول رو پذیرفته است. نتیجه نظریه اول و نظریه دوم نتیجه یکی، اصخایی میکنم، نتیجه نظری اول با سوم یکیست، ولیکن رسیدن به نتیجه فرق میکنه. نتیجه این شد، نتیجه این روایت این شد که روایت از نظر سند حجتون لا شک فیه، و مراد از دلالت هم، مراد از معونه، معونه تحصیل هست. روایت دوم، روایت دوم بس نعم نعم، ولكن الوصول بالنتيجة فرق بين النظرية الأول ونظرية الثانية. ثالثة رواية دوم، محمد ابن علي ابن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم ابن محمد الحمداني بعضی آقایون میخونن همدانی غلطه، همدان اسم یک قبیله است از اهل یمن، اون نیست، همدانی اسم یک منطقه است در ایران. آره، یا بعضی میگن همزان یا همدان، فرق میکنه. این شخص، این عرض کنم خدمت شما، ابراهیم ابن محمد اهل همدان بوده، نه منظور اینه که اهل شهر همدان بوده، نه، اهل منطقه همدان بوده. خب که این ابراهیم ابن محمد همدانی میگوید که ان فی توقیعات الرضا علیه الصلاة والسلام ان الخمس بعد المعونه، روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد، مخصوصا ابراهیم ابن محمد همدانی علاوه بر توثیقاتی که نجاشی کرده، کشی کرده و ابن داوود کرده، وکیل امام جواد در همدان هم بوده. حتی امام جواد نامه خیلی قشنگی هم می نویسه براش، می فرماید که من به دوستانم در همدان نامه نوشتم که فقط وکیل من تو هستی، فقط وکیل من تو هستی. خب پس از نظر سندی مشکلی نداره، از نظر دلالت هر چی که در مورد حدیث اول گفتیم در مورد این حدیث هم جریان پیدا میکند، وجود داره. آفرین، سه نظر طیب الله، سه نظر به انتخاب یک نظر. خب حدیث سوم رو هم بخوانیم، مطلب رو دیگه تمام کنیم. حدیث سوم بله خود دیگه، پس حالا که اینترنت ضعیف شده دیگه حدیث سوم رو بذاریم برای جلسه آینده، بحثش هم مفصل و طولانیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. یعنی مشکل استثناء معونه هست، مرحوم سید در عروه هم همین رو فرموده است که خمس در ارباح مکاسب مشروط به استثناء معونه هست. معونه بر دو قسم هست، معونه تحصیل ربح یعنی اون مخارج و هزینه هایی که هزینه می کند تا سود به دست بیاورد،